باران رحمت الهی بهره مند میشیم. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یا آیه 103 سوره توبه خیلی ویژه هست. من خواهش میکنم خودم و همه شماها و همه شنوندگان عزیز بیان بگردیم اون لباس ها، اون لوازم، اون امکاناتی که هیچ ضرورتی نداشته، رفاه ما هم نیست، فقط رو چشم هم چشمی تهیه کردیم، خیلی هم استفاده نمی کنیم. اینا رو ازش بگذاریم تا خدا گناه اسراف ما رو ببخشه، گناه زیاده روی ما رو ببخشه. دومین پیشنهادی که میکنم از اون رفاهیات اگه بگذریم، بله، یکم زندگی بر ما سخت میشه، ولی معامله میکنیم با خدا، میشه انفاق و مما رزقناهم ينفقون. این معامله انفاق اول تطهیر، انفاق دوم از معامله با خداست. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. به جایی که حالا برای خودم لوازم رفاهی بخرم، برای یکی لوازم ضروری بخرم،
بله،
به خدا بگم خدای من رفاه خودم رو با ضرورت یکی معامله کردم، منم یه ضرورتی دارم تو عالم آخرت تو دستمو بگیر.
بله.
پیشنهاد دوم. پیشنهاد سوم که خیلی سخته، بعیده، خیلی من که اهلش معلوم نیست باشم، شما انشالله هستید، شنوندگان هستن، بعضی وقتا اگه لازم شد از ضروریات زندگیمون هم بگذاریم. ما پیرو و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و اهل بیتی هستیم که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، افطاری ضرورت زندگیشون بود.
بله.
و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، چیزایی رو ایثار کردن مثل شهدا، اهل بیت، حیات رو ایثار کردن برای ماها، بلکه خودشون بیشتر احتیاج داشتن حیات داشته باشن. اگر رسیدیم به اون مرحله که ضروریات زندگیمون انفاق بکنیم و در راه خدا بدیم، خیلی درجمون میره بالا. پس سه تا انفاق رو پیشنهاد کردیم. انفاق کنیم زیادیای زندگیمون رو برای تطهیرمون.
بله.
انفاق کنیم رفاهیات زندگیمون رو برای معامله با خدا. انفاق کنیم بعضی از ضروریات زندگیمون رو تا در جمله ایثارگران قرار بگیریم انشاءالله. الان پرستاران و پزشکان دوست دارن شبها رو کنار خانوادهشون باشن، ولی دارن ایثار میکنن. اینا خیلی درجاتشون بالاست. انشاءالله خدا تو ماه رجب از این توفیقها به هممون بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. البته باید برای سلامتی همکارای عزیزم در رسانه ملی هم دعا بکنیم. این عزیزان هم از جمله خود کمترین خود من، آقای معصومی، دوستان صدا برداری که توی پخش رفت آمد میکنن و دارن کار برنامه سازی رو انجام میدن، ما هم در خط مقدم میم. انشاءالله
خدا از همه تون قبول کنه، از همه مجاهدان این عرض قبول بکنه انشاءالله. التماس دعا
محتاجیم به دعای الله. خدا حافظ شما.
یا علی مدد.
خدا حافظ. اما حاصل تلاش سرکار خانم پهلوانی، هر روز یک مسجد که از طریق امواج ما رو مهمان یکی از مساجد کشور میکنن. بفرمایید.
هر روز یک مسجد. امروز به شهر مراغه اومدیم. اینجا خیابان احدی هست، دقیقا در میدان ملا رستم، و ما هم میخواییم از مسجد ملا رستم که یکی از مساجد زیبا و قدیمی این شهر هست صحبت کنیم. مسجد ملا رستم مسجدیه که در زمان صفویه ساخته شده، بنا به اون معماری که داره. ما در کتیبه یا وقتی که می‌خوایم وارد مسجد بشیم در سردر اون نمی‌بینیم که تاریخ ساخت مسجد ذکر شده باشه، ولی معماری مسجد گواه ساخت مسجد در دوره صفویه هست. یک مسجد دو طبقه زیبا با پنجره‌های متعددی که شما شاهدشین. یا یکی از خاص‌ترین ویژگی‌های مسجد ملا رستم که در زمان صفوی ساخته شده اینه که این مسجد با چوب هست، یعنی معماری اون با چوب، ستون‌ها، سقفش از چوب سفیدار ساخته شده. البته که بیرون مسجد به این صورت نیست. اینجا این بنا از سه قسمت تشکیل شده که ما یک شبستان اصلی داریم، یک شبستان کوچک زمستانی که خیلی از اون استفاده میشه و همچنین یک محل خرج دادن. مسجد ملا رستم در زمان صفوی همونطور که گفتم بنا به معماریش ساخته شده، ولی در دوره قاجار دوباره بازسازی شده این بنا. قسمت اصلی مسجد که جزء زیباترین بخش‌های این بناست، شبستان اصلی اینجاست. وقتی وارد این شبستان بزرگ و زیبا میشین، شما میتونید در 5 ردیف هفتایی ستون ببینید. یعنی این شبستان 35 ستون چوبی داره که این ستون‌ها بر روی یک پایه سنگی قرار گرفتن. ستون‌ها رو که دنبال کنین به صف که برسین، باز میتونید این چینش چوب‌ها در کنار همدیگه، این زیبایی که به وجود آورده رو شاهد باشین. در جهت‌های مختلف، چون شبستان خیلی بزرگه، برای تأمین نور پنجره‌هایی رو استفاده کردن که ما در بیرون مسجد وقتی هم که می‌خوایم واردش بشیم می‌بینیم این تعدد پنجره‌ها، به خاطر همین یک نور خیلی خوب و زیادی داره، حتی روز نیاز نیستش که از برق بخوان استفاده کنن. یکی از جاذبه‌های خاص شبستان اصلی مسجد ملا رستم اینه که شما در دیوار شمالی میتونین 4 در بزرگ چوبی رو ببینید که همه شبیه هم مثل هم هستن و در وسط اون هم پنجره‌های مستطیل شکلی قرار گرفته. این رنگ چوب و این تزئینات و رنگ‌هایی که داره یکی گرمایش و انرژی مثبت خاصی رو به شما می‌بخشه. مسجد ملا رستم همونطور که گفتم دو شبستان داره. شبستان بزرگ که قبلا شبستان تابستانه مسجد بوده و یک شبستان کوچک، شبستان زمستانی میگفتن. این شبستان مستطیل هست، به خاطر مساحت کمش همیشه در فصل زمستان ازش استفاده میشد. همچنین به خاطر حالا اون ساخت معماری که داره، گرمایش بیشتری رو نسبت به شبستان بزرگ مسجد داره. پنجره‌های کمتری در این استفاده شده، ولی تو این سالها اینجا قسمت اصلی مسجد بوده. حالا به خاطر اینکه قسمت‌هایی از شبستان بزرگ مسجد هم آسیب دیده و نیاز به مرمت دوباره داره، مردم بیشتر از شبستان کوچک، شبستان زمستانی مسجد ملا رستم استفاده می‌کنند. حتما نام مسجد ملا رستم مراغه رو به خاطر بسپارید. این مسجد در خیابان اوحدی شهر هست. در فرصت مناسب و در وقت مناسب تشریف بیارید، در این مسجد کنار مردم نمازگزار و خونگرمش حضور داشته باشید.
خب بسیار سپاسگزارم، خیلی متشکرم از سرکار خانم پهلوانی تو این فرصت باقی مونده. میخوایم بریم به سراغ تلفن ها و پیامک های شما. پرسیدیم که شما در این روزهای پایان سال چجوری اهل انفاق و سخاوتید؟
با عرض سلام و ارادت، در این روزهای پایان سال با اینکه اهل انفاق و انصاف باشیم، باید نسبت به مردم مهربانی، مهربانی، عطوفت، بخشش و کرامت داشته باشیم. فرصت‌های زندگی به سرعت می‌گذرند، بنابراین نیکی احسان کنیم تا در آینده پشیمان نشویم. متشکرم، در پناه حق باشیم.
خب آقا رضا، مستمعی گفتن که اولا شما میتونید از مال اموالتون انفاق کنی، دوم میتونید از تجاربتون به دیگران منتقل بکنی و دیگران از تجربه های شما استفاده بکنن، سوم هم میتونید دست مستمندی رو بگیرید و باش احساس همدردی بکنید. بسیارم ممنون.
اوکی،
انصاف کردن یه بخشش مادیه، ولی بخشش برمیگرده به معنویت تو اخلاقی. خیلی الان این روزا دوست دارم باهاشون صحبت کنی، همدلی کنی، بخاطر این مشکلات با همین ویروسی که اومده، گرفتاری ها. الان همه ما نیاز داریم با هم دیگه فقط گفتگو کنیم، صحبت کنیم، دلی رو به دست بیاریم. به جایی که بخوام مشکلی برای کسی ایجاب کنیم، با حرفمون کسی ناراحت کنیم، بیم با حرفمون کسی رو خوشحال کنیم. در از خدا رو خوشحال کردیم، خودمون رو خوشحال کردیم، بعد اطرافیانو. پس این زبون که میتونه همه کار بکنه، این فوق قشنگی بکنه، پس از همه هنوز که دیدی نشده ازش استفاده کنیم. یا علی التماس دعا کنم.
خب گفتن که خب راه که زیاده برای انفاق و برای سخاوت و دست بخشندگی. حالا یه موردشو باز دوستان فرمودن که میتونه مالی باشه، میتونیم بهش مشورت بدیم، میتونه با یه لبخند باشه، میتونه با یک نگاه مهربانانه باشه. دوستمون اشاره کردن، خیلی متشکرم از شما. 0913 با 4 شماره آخر 2333. خب بسیار ممنون، این فرصتمون محدوده و باید از حضور شما خداحافظی بکنیم، اما برای امضای پایانی برنامه امروز. بهار رسیدن به سعادت، بهار پاگشا کردن رحمت و برکت و مغفرت به خونه قلبمون. این فصل بهار رو غنیمت بشماریم، فصل توشه برداشتن رو. خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. تا مجال دیگر، خدا حافظ.
که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجا اون ترسا. فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره. از قدیم تا امروز همیشه خوندی
کیفیت را رج به رج خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی.
اول شدن اول موندن همیشه سخته، اما شهر فرش برای تو این راه رفته. ارزون بخر فرشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تب پیدا کنی گوش کن این راهته. فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فرش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فرش.
وقتتون بخیر دوستان شنونده، بسیار ممنونم که همچنان همراه هستید با رادیو ایران. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه بعدی این شبکه باشید. بحث روز تقدیم حضورتون میشه.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز در نقاط مختلف کشور. برای شما روز خوبی را آرزو میکنم. ساعت 12:46:02 امروز چهارشنبه 28 اسفند ماه سال 1398. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. این آخرین برنامه بحث روز هست در سال 98. امیدوارم برنامه‌هایی که در طول امسال با شما بودیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و این برنامه آخر هم به همین ترتیب. نبرد نیروهای مسلح با ویروس کرونا در آخرین برنامه بحث روز، موضوع برنامه امروز ما نحوه مقابله با کرونا هست. این مهمان ناخوانده و ستاد کل نیروهای مسلح اقداماتی رو در این زمینه انجام داده که با حضور مهمانان این موضوع رو به بحث خواهیم گذاشت. خواهش میکنم از طریق سامانه پیامکی 30900 با ما در ارتباط باشید. اگر سوال یا پیشنهادی دارید هم بفرمایید، ارسال کنید، حتما از مهمان عزیز حاضر در استودیو خواهم پرسید. برگردیم و با معرفی مهمان عزیز برنامه رو آغاز کنیم. با اعلام ساعت 12:47 برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما خوبان. در مورد بیماری کرونا صحبت میکنم و اقداماتی که نیروهای مسلح در این زمینه انجام دادن. تا لحظاتی دیگر برنامه رو آغاز میکنیم. خب ساعت 12:49 است. برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان به صورت زنده و مستقیم. در خدمت دو مهمان عزیز هستیم که اتفاقا در نقطه کانونی مقابله با بیماری کرونا هستند، از ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار سطیب دکتر حسن عراقی زاده، رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح. آقای دکتر خوش آمد میگم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه. من هم برای حضرت عالی عرضی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم آقای عراق‌زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه. و مهمان عزیز دیگر جناب دکتر محمد افشار اردلان، رئیس اداره درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شما هم خوش آمد میگم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم، عرض خیر مقدم دارم خدمت آقای دکتر عراق‌زاده که در برنامه تشریف دارن. تشکر میکنم از حضرت عالی که دعوت کردید از ارتش جمهوری اسلامی ایران در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ارتش در کنار ملت هست و ستاد کل نیروهای مسلح هم. به همین ترتیب ما امروز این همدلی و همراهی رو هم احساس میکنیم و هم ضرورتش رو بیش از گذشته برش وقوف داریم. همه افکار عمومی این نگاه رو دارن. اگه آقای دکتر موافق باشید سوال پیامکی برنامه رو هم بپرسم، چون یک ضلع اصلی این برنامه مخاطبین عزیز هستن که در اقصی نقاط کشور با ما همراهن. شنوندگانی که صدای ما رو میشنون میتونن پاسخ این سوال رو به شماره پیامکی 3900 ارسال کنن. سوال این هست، در واقع به نظر شما بهترین راه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا چیست؟ یک، ماندن در منزل و رعایت فاصله جانبی با افراد. دو، عدم مسافرت های درون شهری و برون شهری. سه، مراجعه نکردن هموطنان به مراکز درمانی و رعایت بهداشت فردی. گزینه چهار هم همه موارد هست. خواهش میکنم شماره های 1، 2، 3، یا 4 رو به سامانه 3900 بفرستید. در طول برنامه هم به اون اشاره خواهم کرد. علاوه بر این اگر سوال یا پیشنهادی هم دارید و یا نکته‌ای دارید که از آقای دکتر عراق‌زاده یا دکتر اردلان باید پرسیده بشه، برای ما حتما ارسال کنید، استفاده خواهیم کرد. خب بحثمون رو با آقای دکتر عراق‌زاده، رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح شروع میکنم. آقای دکتر عراق‌زاده، رهبر معظم انقلاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور دادن که قرارگاه مبارزه با کرونا در نیروهای مسلح شکل بگیره. در این مورد بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده و در واقع آخرین اخبار چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که حضرت عالی و شنوندگان محترم مستحضر هستند، یکی از وظایف نیروهای مسلح در هر کشوری از جمله در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این هستش که در بلایا و در مشکلات ملی در کنار دولت و در کنار نظام کشوری در واقع قرار بگیره برای کمک به مردم، و این امر کاملا مسبوق به سابقه است در کشور ما. شما حضور نیروهای مسلح رو در حوادثی مانند سیل، زلزله و همه حوادث غیر مترقبه‌ای که در طول دهه‌های اخیر داشتیم ملاحظه فرمودید. خب امروز کشور ما در کنار سایر کشورهای جهان با یک بحران جدیدی مواجه است به نام ویروس کرونا، یک ویروسی که به هر حال اگرچه خود ویروس کرونا جدید نیست، اما این جهشی که در اون ایجاد شده، تغییر خصلتی که پیدا کرده، یک بیماری جدید رو در واقع تولید کرده با ویژگی‌های جدید. از جمله خصوصیات این بیماری این است که به شدت فراگیره، یعنی سرعت سرایت بسیار بالایی داره. به
همین دلیل اصلیشه دیگه.
بله. این ویژگی اصلیشه. به همین دلیل ملاحظه می‌کنید شاید بعد از 100 سال در دنیا سازمان بهداشت جهانی یک پاندمی اعلام کرده، یعنی یک جهانگیری برای این بیماری اعلام شده. خب کشور ما هم درگیر هست. عزیزان ما در وزارت بهداشت محور اصلیه و اون مسئولین ستاد اصلی مبارزه با کرونا در کشور هستند. ما از روزهای اول در خدمتشون بودیم، در کنارشون بودیم. به عنوان یک عضو اصلی و ثابت ستاد ملی مقابله با کرونا، نیروهای مسلح و ستاد کل بودن و وظایف خودشون ایفا کردن. منتها بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری و فرمان ایشون خدمت ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح، این مشارکت یه مقدار ابعاد جدیتر و جدیدتری به خودش گرفت. بلافاصله در فردای روز فرمان این قرارگاه ویژه تحت عنوان قرارگاه بهداشت درمان امام رضا علیه السلام در ستاد کل نیروهای مسلح با ریاست خود رئیس ستاد سردار باقری تشکیل شد و اولین جلسه خودش رو در صبح روز جمعه تشکیل داد. همه فرماندهان سازمانهای نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزیر محترم دفاع و پشتیبانی عضو این ستاد هستند. به علاوه معاونینی از مجموعه ستاد کل، بلافاصله تقسیم وظایف انجام شد. وظایف هر کدوم از سازمانها و وظایف هر کدوم از 10 کمیته‌ای که در زیر مجموعه این ستاد تشکیل شد مشخص شد، ابلاغ شد و عزیزان شروع کردند به کمک‌هایی که باید در عرصه‌های مختلف به دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت
انجام داد. پس ستاد به صورت قدرتمند کار خودش رو شروع کرده.
کاملا.
جلسات به صورت روزانه است آقای دکتر یا اینکه بشه؟
جلسات اصلی ستاد تقریبا هر دو روز یک بار بوده، یعنی امروز ما سومین جلسه اصلی ستاد رو تشکیل میدیم بعد از ظهر امروز، و در این فاصله 4 جلسه فرعی هم ستاد داشته با کمیته های خودش، کمیته های دهگانه که عرض کردم در این جلسات حضور داشتن و گزارشات اقداماتشون رو به روز دادند و همه اینها توسط ریاست محترم ستاد کل و ریاست این قرارگاه در واقع رصد میشه. کمیته ها هم هر کدوم مشغول هستن. از جمله کمیته ها، کمیته بهداشت و درمان هستش که داره که بنده مسئولش هستم، این مسئولیت رو به عهده داره. طبیعتا بخش عمده ای از فعالیت ها در حوزه بهداشت و درمان هستش که اگر فرصت بود
در فرصت های بعدی. خیلی ممنونم ازتون. اجازه بدید با آقای دکتر اردلان هم صحبت کنیم. آقای دکتر اردلان، حضرت عالی رئیس اداره درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران هستید. استعداد ارتش برای کمک کردن به مردم در این بحران ملی چی هست؟ یعنی ارتش چه استعدادی رو داره که میتونه به میدان بیاره و حتما آورده؟ البته
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از سرور ارجمندان جناب آقای دکتر عراقی زاده، همونطور که اشاره فرمودند، از ابتدای این بحران فرمایش رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح به فرماندهی محترم کل ارتش و بدنی ارتش ابلاغ شد و ما هم ذیل این قرارگاه امام رضا علیه السلام به فعالیت خودمون در حوزه درمان و بهداشت به اصطلاح پرداختیم. ارتش جمهوری اسلامی ایران همونطور که استحضار دارید، طبق قانون اساسی وظیفه دارد که در زمان صلح امکانات آموزشی، درمانی و غیره را در اختیار مردم عزیز قرار بده. در بحث زلزله و سیل هم ما همین وظیفه رو دنبال کردیم. البته خب هماهنگی هامون از مسیر ستاد کل نیروهای مسلح صورت میگیره. به ویژه پیام اخیر حضرت آقا در روزهای اخیر وظایف ما رو دوچندان کرد. و در مورد امکانات سوال فرمودید، ما چیزی حدود 31 بیمارستان به اصطلاح تحت اعتبار بخشی بحث وزارت بهداشت درمان داریم که همکنون بله در پهنه کشور در امر رسیدگی به بیماران کرونایی به اصطلاح فعال هستند. مردم عزیز ما هم مراجعه می کنند. خب بخشی از وظایف بیمارستان های ما حفظ به اصطلاح توان رزمی است که نیروهای مسلح ما رو به اصطلاح بهش میپردازن، لیکن مردم عزیز ما هم در طی روزهای اخیر مراجعه داشتن مراکز ما. تا همین الان که با شما صحبت میکنم چیزی حدود 1500 بستری رو به اصطلاح و ترخیص رو دنبال شده در روزهای اخیر و چیزی حدود 400 مراجعه سرپایی رو مراکز خودمون داشتیم. در این ایام داشتیم. البته
یعنی علاوه بر نیروهای تحت امرتون از عموم هم شما پذیرش دارید؟
همینطوره، عرض کردم طبق وظیفه‌ای که داریم، ابلاغی که صورت پذیرفته، رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح دستور دادن که 2/3 تخت‌های بیمارستان‌های نیروهای مسلح در بحث کرونا فعال باشن. و خب پیام ایشون، پیام مقام معظم رهبری هم دال بر این بود که امکانات خودمون رو در اختیار مردم عزیز هم قرار بدهیم.
بله آقای دکتر اردلان، سوال اینه که در واقع شما فرمودید که 31 بیمارستان دارید، در تقریبا میشه گفت در هر استان شما یک بیمارستان رو دارید؟
به طور تقریب، البته ما بیشتر حوزه استانهای مرزی رو بیشتر فعال هستیم، لیکن در تهران و استانهای مرکزی هم فعالیت
داریم. حالا از شما خواهم پرسید که مثلا استعداد چند تخت بیمارستانی رو میتونید اضافه کنید به در واقع سیستم خدماتی کشور در فرصت بعدی. اگر اجازه بدید من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخونم. فکر میکنم یک گزارش هم داریم، اون رو هم باید بشنویم و برمیگردیم به برنامه. سوال پیامکی ما این هست که خواهش میکنم شنوندگان عزیز پاسخ این سوال رو به سامانی 3900 بفرستن. سوال اینه که به نظر شما بهترین راه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا چیست؟ 1.